سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 6 جولای یا ژوئیه 2019 و 15 تیر ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که معمولاً هر دو هفته است. بعدش اخبار مربوط به ایران خواهد بود و این کشاکشی که در اثر بیرون رفتن امریکا از قرارداد یا توافق برجام به وجود اومده و خطراتی رو که متوجه کشور ما و مردم ایران و سختی هایی رو که واقعا متوجه مردم ما کرده بالاخره به کجا خواهد کشید؟ بسیار مهمه که ما بدونیم که به کجا خواهد کشید و این مسئله واقعا بسیار چیزها رو روشن کرده، فقط در سطح جهانی نیست، در خود ایران که من اشاره کردم هفته گذشته چه تحول سیاسی داره صورت میگیره و چه جابجایی هایی در نیروهای سیاسی در درون ایران داره اتفاق میفته. حالا اگر شد اینا رو کم کم باید باز کرد، ولی تحولات نه تنها در بیرون و به نظر من حقانیت ایران در این زمینه که فقط واقعا یه مش واقعا وطن فروش اینو قبول ندارن که در این جریان ایران بود که وارد مذاکره شد و این امریکا بود که زد زیر قول و عهدش و در نفس اون بحران رو به وجود آورد. حالا این به کجا خواهد کشید باید راجبش مفصل صحبت بشه، ولی تا یادم نرفته هفته آینده عزیزان خدمت عزیزان نخواهم بود، برای اینکه بالاخره ما هم به یه تعطیلی احتیاج داریم چون برنامه آدم رو میخکوب میکنه واقعا. بنابراین هفته آینده که 13 جولای در واقع 22 تیر ماه خواهد بود من خدمت عزیزان نخواهم بود تا یادم نرفته. بنابراین بخش اول برنامه راجع به این قضیه خواهد بود، ولی بقیه برنامه در واقع کلاس اقتصاد سیاسی خواهد بود و دلم میخواد دوباره جمع‌بندی که این چند در واقع این 4 جلسه گذشته من راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم صحبت کردم و خب این روزها راجع به این در سطح جهانی هم راجع به این قضیه صحبت میشه، اینی که دوباره میخوام برگردم یه جمع‌بندی بکنم و نتایج سیاست نئولیبرالیسم در خود امریکا رو با آمارهای متعدد. هفته گذشته من نرسیدم، ولی عزیزان اگه بخوان یادداشت برداری بکنن در واقع یه کلاسی خواهد بود از اقتصاد سیاسی با تمام آمارها و ارقام که میخواستم به عزیزان عرضه بکنم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. از لگونا بیچ در کالیفرنیا 20 دلار، دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 270 دلار کمک کردند. از برستوف در کالیفرنیا 50 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از شونو در آلمان 40 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از گلندیل کالیفرنیا 100 دلار با درود به زنان قهرمان ایران، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 290 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از آنا در تگزاس 50 دلار، از اپسالای سوئد 50 دلار، از بوئنا پارک در کالیفرنیا 50 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار، از استکهلم در سوئد 25 دلار و از ادمونتون در آلبرتا 40 دلار. بنابراین میرم روی اخبار مربوط به برجام واقعا و این بحرانی که به وجود اومده و به نظر من امریکا واقعا این بحران رو به وجود آورده. قبلا من راجع به پیش زمینه هاش، خود قدرتگیری ترامپ چه دلایلی داشت و کیا پشتش بودن و کیا بهش رأی دادن، هر کدوم از اینا دلایلی داشته، انتها این بحران رو واقعا به دلیل دوستانش که در درجه اول واقعا صهیونیست‌ها، دولت اسرائیل، عربستان و امارات در درجه اول این بحران رو به وجود آوردن. ما جمهوری اسلامی رو از نظر سیاست‌های داخلیش، من الان سال‌های سال بعد از ابتدا صحبت کردم که چی دکتر مصدق رو انداخت و شاه چه نقشی در روی کار اومدن خمینی داشت و امپریالیسم و امریکا، فرانسه، کشورهای اروپایی چه نقشی در قدرتگیری خمینی و چه کمک‌هایی در 10 سال اول بهش کردن. اینا رو من باز کردم و صحبت کردم که چطور سیاست داخلیش از ابتدایی که خمینی وارد بهشت زهرا شد کاملا در خدمت امپریالیسم بوده و هنوز تا امروز روز هم سیاست های داخلیش در خدمت امپریالیسم. سیاست خارجیش صحبت کردم از چه زمانی در تضاد افتاده با امپریالیسم و صهیونیسم که من سال 2000 رو ازش اسم بردم. سالهای مختلفی رو میشه اسم برد ولی به نظر من زمانی سال 2000 که حزب الله، یعنی در واقع فقرا و چریکهای جنوب لبنان، تونستن اسرائیل رو که جنوب لبنان رو اشغال کرده بود شکست بدن و از این کشور بیرونش بکنن. از اون موقع است که چون حزب الله با کمک ایران در واقع هم به وجود اومده و هم کمک‌های انواع و اقسام بهش شده، اسرائیل و صهیونیست‌ها دیگه ایران رو نبخشیدن و در نتیجه چون هدف صهیونیست‌ها که در واقع هدف امپریالیسم هم هست، اسرائیل بزرگه که در واقع اسرائیل به عنوان کشتی جنگی امریکا و انگلیس در منطقه برای سرکوب کشورهای منطقه که اصلا از اوائل قرن بیستم برنامه این بوده، برنامه انگلیس این بوده، برنامه لوید جورج، بالفور و هیئت حاکمه انگلیس و بعدش البته بعد از جنگ دوم جهانی از زمان حزب دموکرات که بر سر کار اومد، چون من امریکا هم به اینا پیوست ولی برنامه انگلیس بوده در واقع یک کشتی جنگی برای از بین بردن نسیونالیسم عرب و قدرتگیری این کشورها و اعتلای این کشورها، جلوگیری از اون و تسلط بر منابع نفت. بنابراین برنامه اسرائیل بزرگ اینه که باید کشورهای منطقه نه تنها ضعیف بشن، باید تکه پاره بشن. موقعی که حزب الله در واقع اینا رو شکست داد، بخشی از این اسرائیل بزرگ، لبنان باید لااقل در رودخانه لیتانی به اشغال اسرائیل بر بیاد. از اون موقع این تضاد بالا گرفته و در نتیجه سیاست خارجیه، من دارم تناقضی که بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی بین آدم خارا هست با سیاست خارجی که در واقع در تقابل با اسرائیل بزرگ شده و تکه پاره شدن نه تنها لبنان، نه تنها سوریه، نه تنها عراق، بلکه ایران در تضاد یا تناقض قرار گرفتن. اینا همش دنباله اینه. تا الان موفق نشدن. امپریالیسم صهیونیست موفق نشده. با وجود این که ما میدونیم هم در خارج خود امریکا، اروپا کم و بیش، نه به طور کامل، ولی ما میدونیم دوستانش از اسرائیل گرفته تا امارات تا عربستان پشت اینن و وطن فروش‌های همراه با اینا چه در خارج و چه در داخل، که من اینا رو گفتم که کیا هستن که مخالف با کمک به سوریه، کمک به لبنان، کمک به نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل، که میگن ما نگفتیم ولی هدفشون اینه، جانشون فدای اسرائیل، وطن فروشای خارج و داخل. تا الان موفق نشدم. تمام میخوام اینو عرض بکنم که تناقضی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی با امپریالیسم صهیونیست پیدا کرده بر سر این قضیه است و مسئله اسرائیل بزرگه، که معنای اسرائیل بزرگ فقط تکه پاره شدن لبنان و سوریه و عراق نیست، بلکه ایرانه. بنابراین تا الان موفق نشدن، نه تنها نشدن بلکه با شکست هایی روبرو شدن. برای این که حالا میتونم وارد بحثش بشم، جا به جایی های در سطح جهانی داره صورت میگیره و الان امریکا حرف اولو مثل سالهای پیش نمیتونه بزنه و در نتیجه موانعی بر سر راه این برنامه های خائنانه و ضد بشریش پیدا شده. حالا اینا رو در این زن برای عزیزان باز خواهم کرد. ولی به هر حال برمیگردم به این. عزیزان میدونن، بنابراین خبرها رو باز در رابطه به این قضیه که این هفته ای که گذشت، روز چهارشنبه ما میدونیم ایران اعلام میکنه که از روز یک شنبه هفتم جولای یعنی فردا درجه غنیسازی اوران خود را از 3.67 بالاتر خواهد برد. دوشنبه گذشته ما میدونیم اول جولای میزان اورانیوم 3.67 غنی شده از 300 کیلوگرم بالاتر رفت، که ما میدونیم چه سر و صدایی را انداختن و حالا میخوان آژانس بین المللی رو عرشهات که فرا بخوانن و بشینن که ایران قرارداد توافق برجام رو شکسته. امریکا نشکسته، ایران شکسته و در نتیجه میخواد از 300 کیلوگرم بالاتر بره غنی شده و 3.6 و بعد میخواد آب سنگینش هم از 130 تن بالاتر بره و بیا و ببین که شکسته. It's breaching به قول نیویورک تایمز و آقای دیوید سنگر. آقای روحانی اینطور میگه در روز چهارشنبه: پیشنهاد ما به امریکا و اروپا برگشت به منطق و میز مذاکره است. برگردید به تفاهم، احترام به قانون و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. آقای روحانی که خودش ببینید چطور وارد مذاکره شد، چطور قربون صدقه امریکا می رفته، چطور ظریف رو فرستاد و همینطور که عرض کردم انقدر با جان کری قدم زدن دور دریاچه ژنو، هم کفشاش و هم گلوش پاره شد، یعنی بالا به پایین، و در نتیجهش قرارداد بود که امضا شد، سازمان ملل تأیید کرد، شورای امنیت تأیید کرد. چه کسی بیرون اومد؟ در آن شرایط آقای روحانی ادامه میده، همه ما از قرارداد اتمی تبعیت خواهیم کرد. او همچنین گفت که از روز یکشنبه راکتور اتمی عراق نیز به راه خواهد افتاد، منتها به شکل دیگه، نه آب سنگین بلکه میخواد آب سبک باشه و غیره و غیره، بدون اینکه پلوتونیوم بتونه تولید بکنه، که اینا چه سر صدایی، چه آره دوباره اینا میخوان پلوتونیوم درست بکنن، دوباره میخوان به طرف حالا هر چی قسم و آیه، که بابا ما فتوا دادیم نمیخوایم بمب، میگن نه خیر میخوایم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون اینطور میگه: ایران کاملا پایبند قرارداد برجام است، به شرطی که دیگر امضا کنندگان قرارداد به عهد خود وفا بکنند. ایران یک سال تمام پس از بیرون آمدن امریکا از برجام با قولهای پوچ و بی‌محتوای دولت‌های اروپایی صبر کرد. من هفته گذشته صحبت کردم که آره جمعه گذشته، نه دیروز، جمعه قبلش در جلسه‌ای که در ژنو داشتن، ما می‌دونیم این ماشین رو، این استکس رو تعمیرش کردن که عرض کردم سرسیلندراش ترک برداشته بود، اینو تعمیرش کردن، تبدیل به یه ماشینش کردن، حالا بنزین نداره. مشکلش اینه که بنزین نداره. یعنی آقایان اروپایی میخوان جنس به ایران بفروشن، منتها نفت قبول نکنن. یعنی تا خرخره میخوان ایران رو زیر بار قرض برن. یعنی کارشون از امریکا هم خطرناکتره، این خیانتکارای ریاکار دولت‌های اروپایی. درس‌های عجیبی تو این قضیه هست که اروپا در چه شرایطی قرار گرفته و چطور نوکری به سرسپردگی به عنوان یه برده. شما ببینید اروپا رو وادارش کرد امریکا که آقای گوایدو رو در ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا بپذیره. واقعا خجالت نمی‌کشن اینا؟ حالا آلمان خجالت زده رفته با دولت فعلی رابطه دوباره برقرار کرد. ببینید این کشورهایی که این همه به تمدن خودشون، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر هر تو پورت کردن به مدت 3 قرن، الان به چه جایی رسیدم؟ جا به جایی قدرت ها اینطور صورت میگیره و اروپا به اینجا رسیده که حالا این اینستکس رو بعد از 1 سال و 2 ماه که ایران صبر کرده به زعم خودش به راه انداخته. با اون وقت ببینید این رو که به راه انداخته بدون بنزین، بدون اینکه سودی ایران ازش ببره و اگر شرایط اروپایی ها رو بپذیره ایران زیر بار قرض خواهد رفت، بدون اینکه استفادهی بکنه، در اینکه اینا جرأت نمی کنن که نفت ایران رو بخرن. بنابراین به دلیل سرسپردگیشون، و حالا خود این چندین مقاله بیرون اومده که اصولا وضعیت اروپا چیه و چرا به این رمز افتاده و چرا آلمان باعث و بانی این قضیه است. برای اینکه آلمان کشوریه که میخواد زیر سپر نظامی امریکا و در این حال بازار ماشینهای امریکا رو داشته باشه، و در نتیجه کشورهایی که میخوان استقلال و حق حاکمیت خودشون رو دوباره به دست بیارن، از جمله تا حدی فرانسه، نه با آقای ماکرون ولی به طور کلی، این دست راستی هایی که دارن به قدرت میشن در شرح چیه؟ خانم لوپن، این به اصطلاح عرصبت که دینوهای دست راستی در آلمان، در ایتالیا سلوینی، در عرصبت که مجارستان آقای اورمان و امثال هم، چون میگن دست نوکری به سر سپردی به امریکا بسه، تا کجا؟ ما این. ولی آلمان نمیخواد بپذیره و در نتیجه چون منافعش در اینه، یورو به نفع کیه؟ به نفع آلمانه که هم بازار امریکا رو داشته باشه، همین که کشورهای جنوب اروپا رو بتونه بچاپه و در نتیجه نمیذاره اینا حق حاکمیت داشته باشن و استقلالشون رو به دست بیارن و در نتیجه اونا هم مجبورن نوکری امریکا رو به تابعیت از آلمان بپذیرن برای قدرت، برای اینکه قدرت اصلیه. بگذاریم در صورت که به کجا این خواهد رفت. ایران تا الان مقاومت کرده و دلم میخواد یکی دو تا مطلب رو که چه تحولاتی داره صورت میگیره و چرا همینطور که گفتم امکان جنگ امریکا علیه ایران نزدیک به صفره. علتش اینه که دو تا خبر هفته آینده اومده، هفته گذشته اوش میخوام که مهر تأیید به این قضیه میزنه. یکی از خبرها عبارت از اینه که هم روزنامه باستون گلوب و هم روزنامه ایندیپندنت خبری رو به اصطلاح انتشار دادن مبنی بر این که یک بنیاد جدیدی به اسم بنیاد کوینسی ادامز یا کوینسی اینستیتوت داره درست میشه که در واقع اینطور که معلومه به ابتکار دو نفره، یکی اندرو بیسویچ که من اینجا چندین بار ازش نقل قول کردم، اندرو بیسویچ افسر ارتش امریکا بوده تا درجه سرهنگی، بعد شما میدونیم استاد دانشگاه، استاد تاریخ در دانشگاه بوستون شد و الان فکر میکنم بازنشسته شده باشه. از اوناییه که ما میدونیم پسرش در جنگ عراق کشته شد، بنابراین یه آدم کنسرواتیوه کاملا، منتها به شدت مخالف جنگ و سیاستهای اخیر امریکاست. فقط اون نیست، ما میدونیم که جان مرشایمر هر شبت که و سایر به اصطلاح چندین نفر از سیاستمدارای برجسته امریکا از جمله نوم چامسکی اینا مخالف این سیاست ها هستن. ولی یکی اندرو بیسویچ و یکی سیتا پارسی، سیتا پارسی هم الان وارد میدان شده، ما میدونیم اخیرا در دانشگاه جورج‌تاون هم درس میده، حالا نه تنها بنیانگذار نایاک هستش و مخالف جنگ علیه ایرانه، ولی این دو نفر ابتکارش رو به دست گرفتن و چه کسایی به این ابتکار کمک مالی کردن. عجیب واقعا که یکی آقای چارلز کوک میلیاردر معروف و دستراشی معروف، یکی آقای جورج سوروس صهیونیست معروف و میلیاردر معروف که بعضی از جاها بهش میگن آقای چارلز کوک راسته و آقای جورج سوروس چپ. ببینید حالا موقعی صحبت میکنم از این لغات و مفاهیم چه سوء استفاده هایی میشه که جورج سوروس رو بگن چپ، یه فاشیست صهیونیست تا مغز و استخوانه. ولی چرا این دو نفر هر کدومشون 500 هزار دلار میذارن برای اینکه این مؤسسه راه بیفته علیه جنگ علیه مجتمع نظامی صنعتی؟ که اون وقت آقای بیل کریستول صهیونیست معروف و بنیانگذار مجله ویکلی استاندارد به شدت به اصطلاح اینا حمله کرده و مخالفت کرد. بحث مفصلی راجع به این قضیه هست که علت این که این دو نفر در واقع پیشتاز این قضیه شدن، دو نفر استاد دانشگاه و دو نفر میلیاردر بهشون کمک میکنن، چند چیز واقعا. یک، مردم امریکا مخالف جنگن. عزیزان 78% از مردم امریکا محک صحت یعنی موافقت کردن با اینه که آقای ترامپ گفت که من میخواستم حمله بکنم ولی جلوی حمله رو گرفتم. حالا راست یا دروغ، ولی 78% از مردم امریکا این قضیه رو تایید کردن و 58% از مردم امریکا مخالف جنگ علیه ایران هستن. بنابراین مردم امریکا از جنگ خسته شدن. ملت ما باید بدونه، این چیزها رو باید بدونه. به حرف این بی بی سی و صدای امریکا و اینترنشنال، ایران اینترنشنال و من و تو و تلویزیون های لس آنجلسی و خبرنامه و امثال هم و امثال هم عزیزان گوش نکنن. مردم امریکا خسته شدن از جنگ، دلائلش رو برای عزیزان خواهم گفت. این یکی از اون موارده که، و این در نتیجه آدمی مثل مرشهایمر و یا استیفن والت، استادای دانشگاه شیکاگو و هاروارد، سالهای ساله که علیه این قضیه قد علم کردن برای اینکه پاسخگوی این قضیه باشن. به همین دلیل این خبر به نظر من خبر مهمیه. ولی خبر دیگه عبارت از اینه که اخیراً یه نامه‌ای به ابتکار نوم چامسکی و یرمان ابراهامیان و 27 نفر از برجستگان دیگه در واقع به سازمان ملل و این آقای گوترز فرستادن که من بخشایی ما امضا کنندگان این نامه از شما میخواهیم که با بهره‌گیری از جایگاه جهانی خود تلاش کنید تا دولت امریکا به توافق برجام بازگردد، تحریم‌های اقتصادی را لغو و تهدیدات نظامی علیه ایران را متوقف کند و از توسل به هر نوع اقدامات تحریک‌آمیز و مجعول برای تشنج آفرینی و شعله ورسازی آتش جنگ در منطقه خودداری ورزد. بنابراین حرکت ضد جنگ هم در درون ملت امریکا هم در سطح جهانی وجود داره. از این جهتی که این اخبار اهمیت داره که ما بدونیم جو سیاسی هم در درون امریکا و هم در سطح جهانی چیه. و از طرف دیگه حالا برمیگردم به خود ایران و اینه که اولا امریکا به این ترتیب جلوی مذاکره رو گرفته. هفته گذشته من صحبت کردم تمام اینهایی رو که در واقع از وارد شدن در مذاکره در این شرایطی که پومپئو و ترامپ تعیین کردن، در واقع اونهایی که این بیانیه 225 نفر و سایرین رو دادن، خب درششون رو امیدواریم که گرفته باشن که امریکا به طور کلی مذاکره نمی کنه، تسلیم بلا شرط می خواه. آیا ایران تسلیم بلا شرط خواهد شد؟ به نظر من ایران به دلایل متعدد، یکی اینه که چون امریکا مذاکره نمیخواد و تسلیم بلا شرط میخواد، قبول نخواهد کرد که وارد مذاکره بشه. ولی امریکا ایران دوستانی داره که بهش کمک خواهند کرد در این شرایط سخت و دلم میخواد چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. عزیزان میدونن که نه این سه شنبه قبل آقای نیکولای پتروشوف مسافرتی داشت به اسرائیل و ما میدونیم روزنامه‌های اسرائیلی چه سر و صدایی و البته خبرنامه گویا من و تو و غیره و غیره که آره فدراسیون روسیه ایران رو فروخت و دست در دست آقای نتانیاهو گذاشت. ما میدونیم چه مقالاتی در روزنامه‌های اسرائیل و نقل قول‌های از این روزنامه‌ها در خبرنامه گویا و امثال هم و رقص و پایکوبی وطن فروش‌های خارج و بعضی از اونایی که گردانندگان سایت ملی مذهبی و کلمه هستن. آقای پتروشوف رفت به اونجا و اونجا صحبت‌های متعددی شد که آقای جان بولتون اونجا بود و از طرف اسرائیل هم رئیس در حقیقت دستگاه‌های جاسوسی و مشاور در حقیقت سیاسی آقای نتانیاهو. دلم میخواد صحبت‌های پتروشوف رو فقط در یک جملهش مفصل، ولی فرصت نیست. پتروشوف سه‌شنبه هفته قبل در جلسه با نمایندگان امریکا و اسرائیل میگه که در چارچوب بیانات شرکای ما، منظورش امریکا، میگه شرکای ما ار پارتنرز، در مورد یکی از قدرت‌های منطقه یعنی ایران دوست دارم نظرات خود را بیان کنم. ایران همیشه دوست و متحد ما بوده و خواهد بود. نه تنها دوست و شریک، متحد، آلای. برای اولین باره که دولت روسیه اینو اعلام میکنه و پوتین در مصاحبه‌ای که با فینانشال تایمز داشت حرف پتروشوف رو تأیید کرد. ما با ایران رابطه خود را چه به طور دو جانبه و چه چند جانبه به طور پیگیری گسترش خواهیم داد. از این رو ما اجازه نخواهیم داد ایران به عنوان یک تهدید برای امنیت منطقه تلقی شود که دوستانشون تلقی میکنند، یعنی هم عربستان، هم امارات، هم اسرائیل و هم آقای جان بولتون و آقای پومپئو. قرار فوق العاده مهمه، یعنی ایران دوستانی در منطقه داره و ما میدونیم که آقای ریابکوف اخیراً به ایران مسافرت داشته و در صحبتهاش گفته و خود پوتین هم اینو تأیید کرده که ایران از نظر فروش نفت روسیه بهش کمک خواهد کرد. حالا راهاش رو هم ایران میدونه هم روسیه میدونه. از نظر تبادل پولی کمک خواهد کرد، برای اینکه روسیه ما میدونیم یک سیستم در واقع الترناتیو به وجود آورده که مثل این آقای اینستکس و پینستکس نیست، بلکه الان بین چین و روسیه ارتباطات مالی خارج از سوئیفت برقرار شده و ایران میتونه از این سیستم استفاده بکنه. این یک. دو، چین در واقع تنها کشوری فعلا که نفت ایران رو داره میخره و قول کمک نه تنها در حرف، در عمل داده. هند امکانش هست، ترکیه رو نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی به هر حال قرار شده که بین ایران و ترکیه هم روابط مالی بیرون از دلار صورت بگیره. بنابراین ایران تنها نیست و میتونه تاب بیاره و رئیس بانک مرکزی دیروز اعلام کرد، رئیس بانک مرکزی ایران، که در واقع فروش نفت ایران اون پایین ترین میزانش رو رسیده و داره دوباره افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلایل که عرض کردم، کمک روسیه و کمک چین. و در نتیجه همینطور که گفتم در صحبتهایی که در گرد همایی پیمان شانگهای بوده که ما میدونیم هم آقای نرندرا مودی اونجا بوده و یه قولهایی داده و به همراه چین و روسیه، ایران رو تنها نخواهند گذاشت و در نتیجه ایران میتونه کم کم این سختی ها رو که اگر به قعرش رسیده باشه کم کم بتونه خودش رو رها بکنه و در برابر این جهانخوارای ضد بشر بتونه مقاومت بکنه. در نتیجه در این حال، حالا درسایی که توشه ما به یاد بیاریم، اینا هم لازمه گفتنش. 1388 موقعی که هاشمی رفسنجانی داشت توی مسجد دانشگاه صحبت می‌کرد و شعار داده می‌شد مرگ بر امریکا در داخل، در بیرون هزاران نفر مرگ بر چین، مرگ بر روسیه، جانم فدای امریکا. البته این بخش آخر رو نمی گفتم، روشون نمی شد، ولی ته دلشون این بود. همه این تحولات شاید درسی برای اصلاح طلبا، در این که اینا این شعار مالی که بود، مال اصلاح طلبا، مال جناح راست ملی مذهبی ها، شاید درسی باشه. تاریخ آیا به اینا درس خواهد داد که ما در سطح جهانی دوستان و دشمنامونم رو بشناسیم؟ امریکا و اروپا چه بر سر ما بردن؟ در لااقل بگیم دو قرن یا حتی سه قرن گذشته، که قبلش انگلیس بوده و بعدش این یک، دو تزارهای روس هم چه بر سر ما بردن. حتی شوروی نمیشد اعتماد کرد. درست دیگرش عبارت از اینه که فدراسیون روسیه تفاوت بنیانی با تزارهای روس و حتی با شوروی داره. یه کشور مستقله که نه تنها در صدد اینه که در برابر این جهانخوارا حاکمیت ملی خودش رو حفظ بکنه، به چه دلیل وارد سوریه شد؟ به خاطر اینه که این تروریست های ضد بشر که اسرائیل و صهیونیست ها و امریکا پشتشونه، خطر برای روسیه، خطر برای چین دارن، در این حال که خطر برای ایران دارن. بنابراین این تحولات ایران و روسیه رو با هم دیگه و فدراسیون روسیه رو متحد هم دیگه میکنه. پتروشوف اگه این حرفو میزنه همینطور نیست. نمیتونن همسایه جنوبیشون رو تنها بذارن. حتی اگه جنگ بشه، ممکنه به طور مستقیم وارد جنگ با امریکا نشن، ولی سیستم های دفاعی رو به ایران خواهند داد. آیا این درسی هست برای اونهایی که این شعار رو 10 سال پیش دادن؟ تحولات تاریخی، تحولات سیاسی در درون خود ایران به وجود میاره و در نتیجه اونهایی رو که سرسپردگی امپریالیست، سرسپردگی عربستان و از عربستان پول میگیرن، اینا رو روسیه میکنه و این فوق العاده اهمیت داره. فقط در این حد من میخواستم عرض بکنم که اینا امکان جنگ براشون صفره، به دلایل متعددی که عرض کردم علاوه بر چیزایی که این هفته برای عزیزان گفتم. و در این حال ایران در برابر این تهدیدات، در برابر این تحریم ها مقاومت خواهد کرد، باز به دلایلی که عرض کردم، و در نتیجه ملت ما سربلند بیرون خواهد اومد. در این حد عرض شد که و برای اینکه باید برگردم به بخش دوم برنامه که در واقع تا حد زیادی در واقع اقتصاد سیاسی خواهد بود، بعد از این قطعه زیبا برمیگردم دوباره خدمت عزیزان. سلام و مجدد خدمت عزیزان. قبلا در ایران چنین عشق و علاقه ای آیا به هنر، آیا به علم، آیا به موسیقی بوده؟ در واقع من از ابتدا گفتم که جمهوری اسلامی با قوانین قرون وسطایی و در واقع ضد انسانی که آورد، در واقع یک عکس العملی در برابر اینا به وجود آورده که خودش یه انقلاب فرهنگیه. عشق مردم به آزادی، عشق مردم به لباسای زیبا، به موسیقی، به هنر، به مطالعه و غیره و غیره، اینا دستاورده که دشمنان بشریت در خارج میخوان این دستاوردها رو. شما الان ببینید بزرگترین کتاب خونه یا کتاب فروشی توی عباس آباد، اکساش عزیزان برای من فرستادن که بزرگترین کتاب فروشی دنیاست، اونجا درست کردن، البته شمال شهره، حالا کار نداریم، ولی اینا چیزاییه که اگر یه روز ایران بمبارون اینا بکنن چیزا چیه از بین میبرن، این چیزا رو از بین میبرن. به هر حال برمیگردم عرصبته برای اینکه فرصت باید به ریشه های این قضیه بریم که چرا اینطور به ما چنگ و دندان نشون میدن. و بعدش هم در سطح جهانی واقعا صحبت هایی میشه که آدم تعجب میکنه. فرزن پوتین در میاد میگه که دوران لیبرالیسم تموم شده، در مصاحبه ای که داشته با عرشبت فینانشل تایمز، که یخش رو گرفتم و به نظر من باید یخش گرفتم. لیبرالیسم تموم شده، معلومه که لغت رو اشتباهی داره به کار میبره. من راجع به لیبرالیسم صحبت کردم قبلا و دلم میخواد دوباره جمع‌بندی بکنم. بنیاد ایدئولوژیک سیاسی اقتصادی لیبرالیسم، گفتم تقدس مالکیته. من برای عزیزان تمام به اصطلاح بنیانگذاران فکری سرمایه‌داری رو از ماکیاولی تا خانم این رند اسم بردم، دیدگاه هاشون رو به طور مختصر باز کردم، نمیخوام تکرار بکنم. ممکنه سالهای سال بعد عزیزان از من میپرسن گاهی اوقات شما را این روزی راجع به لیبرالی صحبت کردیم میتونید بگید در چه روزی بوده؟ خب من از کجا به یاد بیارم که در چه روزی بوده؟ بنابراین خوبه که عزیزان الان اگه بخوان یادداشت بکنن یا، ولی به هر حال به نظر من جامع ترین تعریفی که از لیبرالیسم میشه کرد عبارت از اینه که روبنای سیاسی ایدئولوژیک سرمایه‌داری در دوران رقابتیه، که این اون وقت من گفتم که چه عواقب و پیامدهایی داره که در واقع سودجویی، طمع‌ورزی، تجمل پرستی، رقابت که در واقع جامعه رو تبدیل میکنه به میدان جنگ همه علیه همه و غیره و غیره، یعنی با تمام پلیدی هاش، ولی در یک دوره عمل میکنه، در یک دوره عمل میکنه بعد از انقلاب صنعتی در انگلیس، و در نتیجه به دلیل همین طمع‌ورزی، به دلیل همین سودجویی که تئوریسین‌های اصلیشون میگن اصلا این جزء طبیعت بشره، از اینا باید پرسی که آیا اگر جزء طبیعت بشر بود بشریت میتونست دوام بیاره؟ جوامع اولیه و یا حتی در دوران بردهداری و در دوران فئودالیسم اینجوری فکر میکردن؟ بشریت نابود میشد. همینطور که اگر نظام سرمایه‌داری ادامه پیدا بکنه بشریت نابود خواهد شد و داریم به طرفش میریم، هم نابودی طبیعت و هم نابودی بشریت. در این که ما میدونیم که در مسلخ سود، در کشتارگاه سود و طمع ورزی دو چیز قربانی میشن. یک، انسان یعنی طبقه کارگر که حالا آمارهاشو برای عزیزان میدم حتی در این کشور، و دیگری طبیعت که با سرعت دارن نابودش میکنن. یکی از خوبیای آقای ترامپ اینه که مثل اوباما، مثل کلینتون، مثل امثال هم کمتر ریاکاره. ریاکار هست ولی کمتر، و چهره واقعی این سیستم رو به بشریت کاملا نشون داده و میبینیم که چطور بشریت، حالا این قرارداد پاریس، قرارداد روم، قرارداد کوپنهاگ، قرارداد این قرار برای محیط زیست، این واقعا میتونه نجات بده تا زمانی که سیستم سرمایه‌داری هست یا آقای الگور و پیشنهاداتش فیکس نشه. تا زمانی که سیستم سرمایه‌داری ادامه پیدا بکنه هم طبیعت و هم بشریت رو به طرف نابودی میبره. بنابراین این طمع ورزی و سودجویی و تجمل پرستی و اینو که جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه یه چیزی نیست که از ابد وجود داشته، از ازل و تا ابد ادامه پیدا بکنه. نمیتونه، بشریت رو نابود میکنه، طبیعت رو نابود میکنه. ولی در یک دوران که در واقع از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 باشه عمل کرد، اختراعات، ابداعات، نوآوری ها و پیشرفت هایی که واقعا بشر رو سالمتر و خیلی دستاوردهای دیگه ای رو و حتی علم و هنر و موسیقی و همه اینا رو هم دستاوردهای عظیمی داشته که حتی مارکس، من گفتم که در کتاب جزوه مانیفستش چه تعریفی میکنه که دستاوردهای سرمایه داری در عرض یک قرن اخیر میگه به اندازه تمام قرون و اعصار بوده. منتها چرا تعریف میکنه؟ علتش آشکار، اینا نکات حیاتیه که برای ورود به جامعه انسانی یعنی سوسیالیسم نیروهای مولده باید به درجه معینی از رشد برسن، تنعم جامعه باید به درجه معینی برسه، و در نتیجه این دوران با تمام پلیدیهاش برای آینده بشریت لازم بوده. منتها اگر ادامه پیدا بکنه تمام این دستاوردهاش تبدیل به ضد خودش میشه، از شکافتن اتم گرفته تا بقیه، حتی تلویزیون نگاه کن تبدیل به یه بلا میشه، سلفون رو، تلفن‌های دستی تبدیل به یه بلا میشه، در حالی که میتونه یک نعمت بزرگ باشه. اینترنت میتونه یه نعمت بزرگ باشه، تبدیل به بلایی به جون بشریت برای کنترل آزادی، آزادی حرکت، حرکت انسان و به تباهی کشوندن انسان تبدیل میشه. بنابراین لیبرالیسم محور بنیانیش تقدس مالکیت خصوصیه. اینو ما باید تشخیص بدیم که من از جان لاک که در واقع بنیانگذار لیبرالیسمه نقل قول آوردم که تئوریزه میکنه مالکیت خصوصی رو، و تمام بقیه چیزهایی که دور و بر لیبرالیسم هست، آزادیش، دموکراسیش، حقوق بشرش و غیره و غیره، حول محور مالکیت خصوصی که به عزیزان عرض کردم مالکیت خصوصی به معنای ماشین ما، خونه ما، لباس ما، پارکینگ ما نیست. توی زندان بعضی از چپا می گفتن ما لباسای زیرمون باید اشتراکی باشه، لباسای زیرمون باید اشتراکی باشه، با هم دیگه بشونیمشون، بعد هر کی میخواد هر تنکه‌ای رو که میخواد، زیر بدنی رو که میخواد برداره. اینا خودشون رو چپ میدونست. آیا آبروی چپ رو نمیبرن؟ لباسای زیر آدم اشتراکی میتونه باشه؟ به همین دلیل بود که در شوروی که انقلاب شد، در روسیه، در امریکا به مردم گفتن که اینا همه چی رو اشتراکی کردن، زنها رو اشتراکی کردن. مردم امریکا هم مطابق معمول باور کرده. آیا واقعا اینطوره؟ مالکیت خصوصی عبارت است تسلط یک اقلیت کوچک بر وسائل تولیده. یعنی وسائل تولید یعنی اون چیزی که نیازهای بشریت رو به وجود میاره و اکثریت عظیم مجبورن برای این اقلیت کار بکنن و استثمار بشن و ریشه تمام پلیدی ها در اینه. پس لیبرالیسم آزادی چیه؟ آزادی سرمایه است، نه آزادی انسان. برعکس، در لیبرالیسم آقای سروش باید دقت بکنن تعریفشون از لیبرالیسم یا بعضی های دیگه، حتی پوتین. لیبرالیسم آزادیش در واقع آزادی سرمایه است و نه انسان. برعکس، انسان یعنی کارگر به بند کشیده میشه برای این که مجبور اجبار اقتصادی وادارش میکنه که تنها چیزی که در مالکیتشه یعنی نیروی کارش رو بفروشه و هر لحظه میتونه از دست بده و به نابودی خود به خانوادش کشیده بشه که داره کشیده میشه. پس این آزادیش، دموکراسیش. من از نویسندگان قانون اساسی امریکا اسم بردم، از آقای جان جی، از آقای جیمز مدیسون، از الکساندر همیلتون و از خود آقای جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور امریکا، که اینا دشمنان قسم خورده پرولتاریای بی زمین بودند. اینایی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن، یعنی سمبول های لیبرالیسم. اینا شاگردای جان لاک بودن، نویسندگان قانون اساسی امریکا، و سمبول لیبرالیسم. و تمام هارت و پورتایی که راجع به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، برگشت به پدران بنیانگذار، founding fathers. پس اینا رو، تمامی دیگر اصول آن حول این اصول بنیادی که ادعای آنها به آزادی که در اساس آزادی سرمایه و به بند کشیدن انسانه، چه دموکراسی که در اساس دموکراسی برای اقلیت صاحبان مالکیت خصوصی، یا به قول جان جی، یکی از سه نفری که قانون اساسی رو نوشتن، صاحبان امریکا باید حاکمان امریکا باشن. پس این لیبرالیسمه. تفاوتش با نئولیبرالیسم چیه؟ اینجا من فهرستوار اسم میبرم که تفاوت لیبرالیسم با نئولیبرالیسم چیه. حالا ببینیم آیا فقط آقای پوتینه که در واقع شما استفاده از این لغت ها میکنه. یه نفر دیگر رو اسم میبرم، آقای دیوید هاروی، که ایشون پروفسور برجسته دانشگاه نیویورک و ایشون الان 40 ساله که کاپیتال مارکس رو درس میده. کتابی ایشون نوشتن، A Brief History of Neoliberalism، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ببینید نئولیبرالیسم رو چطور تعریف میکنه. یک نئولیبرالیسم عبارت از تئوری اقتصاد سیاسی است که پیشنهاد میکند سلامت و بهزیستی انسانها موقعی به بهترین شکل تضمین میشود با آزاد گذاشتن توان کارآفرینی و مهارت افراد در چارچوب سازماندهی مالکیت خصوصی قدرتمند، بازار آزاد و تجارت آزاد. اینا باید عمل کند. نقش دولت عبارت از ایجاد چارچوب سازماندهی مناسب برای چنین فعالیت‌هایی است. آقای دیوید هاروی. سرتاپا اشتباهه تعریفش. و اشتباه دیوید هاروی فقط در این زمینه نیست. بیشتر کتاباش در ایران ترجمه شده. در بسیاری از موارد اینایی که کاپیتال مارکس حفظشونه مثل آیات قرآن بسیاری از جاها در سیاست‌های روز امروز روز به خطا میره. من همین آخرین کتاب آقای دیوید هاروی رو که گرفتم در کل جاها به هر حال میخواستم فقط این رو اشاره کرده باشم که اینهایی که پروفسور هستن، اینهایی که کاپیتال حفظشون و غیره و غیره، دلیل نمیشه که همیشه راجع به سیاست‌های روز حرفشون درست از آب در میاد و یا حتی تعریفش از نئولیبرالیسم به نظر من سرتاپا اشتباهه. خب موقعی که ما لیبرالیسم رو با نئولیبرالیسم بخوایم مقایسه بکنیم ببینیم تفاوت‌ها چیه. لیبرالیسم دوران رقابتی نظام سرمایه داریه. نئولیبرالیسم دوران انحصاره. هفته گذشته من صحبت کردم که بعد از این که دو تا بحران بزرگ در اواخر قرن 19 اتفاق افتاد که در واقع بحران 1873 اولین بحران جدیه واقعا نظام سرمایه داریه، برای اینکه در زمان مارکس کلی از این رکود اتفاق می افتاد و نه بحران، زود ترمیم می شد. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه هنوز مشغول ساختن زیر ساخت ها بودن، بنابراین سرمایه گذاری های سود آور مرتب می تونست عمل بکنه، در حالی که مارکس و انگلس انتظار داشتن که در اون زمان سرمایه داری از هم فرو بپاشه به سوسیالیسم پیاده بشه. پیشرش بود این پیشبینی هاشون، که البته ما میدونیم انگلس در اواخر عمرش تصدیق میکنه که میگه من و مارکس در واقع به طور پیشرش و با خوشبینی فکر میکردیم که سرمایه‌داری به زودی از بین بره و غیره و غیره. بنابراین لیبرالیسم با این اصلا که ایدئولوژیش و روبنای سیاسیش مال دوران رقابتی، نئولیبرالیسم مال دوران انحصاره. در دوران لیبرالیسم سرمایه های صنعتی تسلط دارن. مثال هاشو من در خود امریکا برای عزیزان زدم، در حالی که در نئولیبرالیسم سرمایه های مالی تسلط دارن. فوق العاده این مهمه که موقعی که سرمایه های مالی تسلط پیدا می کنن چطور سیستم به جای اینکه سازنده باشه مولد باشه رانتخار میشه. هر شبت که پروفسور حالا اسمش یه دفعه یادم رفت راجع به این قضیه چندین کتاب نوشته که چطور سرمایه های مالی در واقع علیه سرمایه های صنعتی عمل میکنن و در واقع تمام اون شیره رژیم رو میمکن، که الان ما در بورس سهام داریم اینا میبینیم. به جای اینکه سرمایه دارا سرمایه گذاری بکنن برای گسترش تولید، بالا بردن قدرت خرید کارگرها، میرن و در استاک مارکت بای بک، یعنی سهام خودشون رو بازخرید میکنن و در درش این ضربه میزنه به سیستم. بنابراین در دوران لیبرالیسم تسلط سرمایه های صنعتی رو داریم و در دوران نئولیبرالیسم تسلط سرمایه های مالی رو داریم. در دوران لیبرالیسم من صحبت کردم که در واقع سرمایه داری سرمایه دارا سرمایه های کوچیک هستن، کلی ابتکار دارن، کلی نوآوری و ابداع دارن. از در واقع از ثلث دومه، از زمانی که ماشین بخار کشف میشه. بعدش ببینید در انگلیس عزیزان باید تاریخ علم رو مال جورج سارتون و یا یه نویسنده اروپایی باید خونده بشه. تاریخ علم، اختراعات، ابداعات، نوآوری ها چی بوده در انگلیس؟ برای اینکه اینا کارآفرین بودن. چه جوزف شومپیتر چقدر راجع به اینا صحبت میکنه در کتابی که داره راجع به تاریخ سرمایه‌داری به طور کلی. بنابراین در دوران لیبرالیسم وجود کارآفرینان واقعی که کارشون مفیده، مولده، در حالی که در دوران نئولیبرالیسم وجود انحصارات که میان این کارآفرینان رو مرتب می‌بلعن. الان در خود امریکا حتی فامیلای بسیار نزدیک خود من بعضی‌هاشون کارآفرینن و اینا امیدشون اینه که یه انحصار بزرگتر بیاد اینا رو ببلعه و در اینجا پول حسابی جیرشون بیاد. خب در واقع کارآفرینان رو این انحصارات میان می‌بلعن. شما بسیاری از این فروشگاه ها رو عزیزان اگه دنبالش برن نمیشن گپ، مد، فلان، تمام این دنبالش که بری همه اینها به رگ و ریشه هاش به بانک های بزرگ میرسه که همه اینها رو خریدن، یعنی در واقع سهام اصلیشون رو خریدن و در اینجا تسلط دارن به این فروشگاه ها. کارآفرینان رو انحصارات میان میبلن و جوزف شومپیتر میگه که یکی از دلایل از بین رفتن سرمایه داری در آینده همینه، از بین رفتن کارآفرینان هستن. یعنی در واقع دیدگاه مارکس رو نداره ولی دیدگاه خاص خودشو داره. به چه دلیل میگه سرمایه داری موفق نمیشه؟ در دوران لیبرالیسم آزادی برای افراد سرمایه دار وجود داره. اینا رو من از زمان رودولف فیلفردین برای عزیزان گفتم که سرمایه دارا چون خانوادگی بود مال یه نفر یا چند نفر که با شراکت یه کارگاه یا یه کارخونه باز می کردن و آزاد بودن و کلی هم ابداع و اختراع توشون بود، در حالی که در دوران نئولیبرالیسم تا آزادی نمی پذیره برای سرمایه دار، تابعیت می خواد، نظم می خواد. و در نتیجه برای عزیزان عرض کردم فرضاً در همین گرد همایی داووس برای چیه؟ همین آقای کوک که امریکا فور پراسپریتی درست کرده برای چیه؟ راوند تیبل، کمیسیون سه جانبه، برای اینه که سرمایه دارای اصلی یعنی بورس سهام نیویورک و وال استریت سرمایه دارای هم اروپا و هم ژاپن رو باید زیر سیطره بکشه، نمیذاره همینجوری آزاد باشن و حتی سرمایه‌دارای خود امریکا رو. بنابراین هر شبت که تابعیت سرمایه‌داران از قدرتمندترینشون هم در دوران لیبرالیسم که در واقع میشود گفت از نظر اقتصادی تئوریسینش آدم اسمیت هستش، از نظر سیاسی در واقع جان لاکه ولی از نظر اقتصادی آدم اسمیته، خواهان دولت کوچک با کمترین دخالته. چه آقای موسی غنی‌نژاد میخواد برگرده دوباره به اون دوران. نمیدونه داستان چیه که در دوران نئولیبرالیسم دولت قدرتمند میخواد، مثل دولت که بره در تمام کشورها تحریم بکنه، هر چقدر که تعرفه ببنده و غیره و غیره. دولت قدرتمند میخواد که هم بازارهای کشورهای دیگر رو باز بکنه به روی خودش و طریق نظامی، کودتا و غیره و غیره، یا تعرفه ببنده. علیه چین و امثاله ها. بنابراین دولت قدرتمند با دخالت فعال در سراسر جهان میخواد. اینا تفاوت های بنیانی واقع. در دوران لیبرالیسم اگه عزیزان کتاب دیوید ریکاردو رو بخونن، تجارت آزاد میخواد. یعنی تمام انحصارات غله، انحصارات کشتیرانی رو در انگلیس بر میدارن. تجارت آزاد میخواد. این زمانیه که در حقیقت البته انگلیس از همه جلو افتاده، از هلند، از اسپانیا، از پرتغال، از آلمان، و طرفدار تجارت آزاده آقای دیوید ریکاردو. در حالی که ما میدونیم در دوران نئولیبرالیسم همین کشور قدرتمند که یه زمان انگلیس و الان امریکاست، جنگ اقتصادی را میندازه، تعرفه میذاره و تجارت آزاد رو به هم میزنه. اینا رو دیگه جلو چشممون داریم میبینیم. بنابراین در دوران لیبرالیسم تجارت آزاد، در دوران نئولیبرالیسم تعرفه و جنگ اقتصادی. در دوران لیبرالیسم حق حاکمیت کشورها به رسمیت شناخته میشه، برای اینکه تجارت آزاد میخوام. در واقع اون قرارداد وستفالی به رسمیت شناخته میشه، حق حاکمیت با مرزهای خاص کشورها، در حالی که در دوران نئولیبرالیسم سلطه یک ابرقدرت بر تمام جهان، فول سپکتروم دامیننس. پس اینا تفاوت این. امیدوارم تا الان لااقل ما تعریفی از نئولیبرالیسم، روز میخوام لیبرالیسم و نئولیبرالیسم داشته باشیم. از ایشان میخوام این رو عرض بکنم. ما لغات، مفاهیم، تعاریف رو به دقت باید یاد بگیریم. وظیفه نیویورک تایمز، سی ان ان، وال استریت جورنال، واشنگتن پست چیه؟ تحریف لغات، مسخ کردن مفاهیم، خاک پاشیدن به چشم خوانندگان و یا بینندگانشون. از بی بی سی گرفته که تخصص در این قضیه داره، تا صدای امریکا که تخصص کمتری داره، و نوشه هاش، من و تو، ایران اینترنشنال، تلویزیون اندیشه، تلویزیون پارس، تلویزیون شهرام همایون، اینا جوجه ها به حقوق بگیراشون. مسخ لغات و مفاهیم. ما باید معنای دموکراسی رو بدونیم، آزادی رو بدونیم، لیبرالیسم رو بدونیم، سوسیالیسم رو بدونیم. امیدوارم که من کم کم و کم کم اینا رو یکی یکی باز بکنم. حالا بنابراین سیاست های بعدش، من هفته گذشته عرض کردم که صحبت های رودولف هیلفردینگ که من در عرض دو هفته نقل قول وسیع رو ازش آوردم، بحثش راجع به سرمایه های مالیه، فایننس کپیتال، و در واقع بحثش راجع به آلمان زمان ویلهلم قبل از جنگ اول جهانی. ولی بعدش ما میدونیم بعد از جنگ دوم جهانی یا در حین جنگ دوم جهانی، عذر میخوام، آقای فرانکلین روزولت میاد و نیو دیل رو پیاده میکنه و در نتیجه اسم اینو میذارن لیبرالیسم. به یک معنا در واقع کاملا لیبرالیسم نیست، بلکه در واقع نوعی دولت رفاه، در واقع دولت رفاه، که شکی وجود نداره که دوران موقت بود برای جلوگیری از فروپاشی کل سیستم سرمایه داری. من عرض کردم به دلیل بحران 29-33 که خیلی ها فکر میکنن قوانین و پیاده کردن قوانین و مقررات جان مینارد کینز بوده که نجاتش داده، در حالی که جنگ دوم جهانی واقعا اینا رو نجات داد و بعدش منطقه ادامه پیدا کرد تا به دهه 1970 که میرسیم تمام میشه و دوباره مجبورن سیاست هایی رو پیاده بکنن که در واقع دوران نئولیبرالیسم جدید یا قوانین و مقررات وضع شده توسط آقای فردریک فون هایک که در واقع معلمش لودویگ فون مایسس بود و عزیزان عرض کردم اینا در واقع از مکتب وین در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 من گرفتم در جلسات گذشته و رسیدم به مکتب شیکاگو که در واقع میلتون فریدمن شاگرد اینا بود و در نتیجه امریکا شروع کرد به پیاده کردن این سیاست های نئولیبرال مال مکتب شیکاگو و اون چیزی رو به وجود آورد که بهش میگن واشنگتن کنسنسس یا توافق یا تفاهم واشنگتن که به سراسر جهان اینو گسترش دادن. مجبور بودن اینو پیاده بکنن برای اینکه نرخ سود سرمایه ها پایین افتاده بود و به قول خودشون کارگرا روشون زیاد شده بود، روی کارگرا رو میباشت کم میکردن و در نتیجه من صحبت کردم که ابتدا چطور یک رکود تصنعی آقای پول واکر به وجود آورد با بالا بردن نرخ بهره بانکی به 20% و بعدش آقای ریگان رو بر سر کار آوردن، همینطور که آقای ترامپ رو الان بر سر کار آوردن موقعی که لازمه، یا 2008 آقای اوباما رو سر کار آوردن در اینکه لازم بود وجودش. هر شبت که دولت پنهان این کارها رو میکنه در اینکه مجبور بودن کارگرا باید سندیکاهای کارگریشون از هم متلاشی بشه، سطح مزدشون بیاد پایین و خلاصه این سیاست ها رو برای بالا بردن نرخ سود پیاده بکنن. حالا بنابراین این نئولیبرالیسم جدید رو دوباره من به طور فهرستوار خصوصیات بنیانیش رو برای عزیزان دوباره ذکر میکنم با اینکه قبلا ذکر کردم. یک، خصوصی سازیه هرچه گسترده تر و همه چی رو خصوصی کردن، پولی کردن، از آموزش، از بهداشت، از آب و یه زمانی از هوا، شاید همه چیز باید خصوصی بشه. دو، برقراری محدودیت هرچه بیشتر بر سر راه کمک دولت به اقشار پایین و کارگرا و 90% پایین در واقع، یعنی در واقع دولت رو هرچه کوچکتر کردن و بودجه دولت رو هرچه کمتر کردن، اگر بودجه ما میدونیم نظامی و سرکوب. سه، کاهش مالیات انحصارات که سیاست تریکل داون، یعنی ما مالیاتشونی که کم بکنیم سرمایه دارا پولشون میره بالا، در اینجا سرمایه گذاری میکنن، کار به وجود میارن و این نشت میکنه به پایین و ثروت با ادعای نشت به پایین. چهار، ایجاد ممانع اساسی بر سر راه اتحادیه‌های کارگری، خرد و متلاشی کردن اتحادیه‌های کارگری که ببینید اینا رو چطور در ایران سیاست‌های داخلی ضد مردمی در ایران، حذف مقررات هرچه بیشتر بر سر بانک‌ها. شما ببینید در ایران بانک‌ها خرد و چطوری همینطور مثل قارچ و داغون کردن اقتصاد ایران رو. اینا از کشور اربابشون آغاز شده، تمام رگ و ریشه‌اش توی کشور ارباب این است. شش، حفظ مقررات بر سر راه حفظ محیط زیست. هفت، باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی، در واقع برای اینا باز کردن دروازه ها برای کشور مثل ایران، باز کردن دروازه‌اش برای ورود کالاهای انواع و اقسام، ماشین‌های لوکس و امثال اون. هشت، کاهش بودجه دولت. نه، کاهش برابری نرخ پول ملی، یعنی در واقع از بین رفتن در واقع چیز تومان در ریال و در نتیجه تورم و از این طریق کاهش مزد کارگران. موقعی که تورم به وجود میاد طبقه متوسط از بین میبره. حالا ببینیم آیا فقط این در ایرانه؟ میخوام حالا مقدار زیادی، امیدوارم که عزیزان اگر میخوان یادداشت بکنن که این چه بر سر همین سیاست های نئولیبرال چه بر سر اقتصاد امریکا برده. از اینجا به بعد این آمارها رو برای عزیزان میخوام. نقل قول های متعددی، اولینش از آقای ری دالیو. آقای ری دالیو یه میلیاردره و در واقع مال هج فاند، یعنی یکی از این بانج های سرمایه گذاری که بهش میگن هج فاند، بریج واتر هج فاند. ببینید چی میگه. میگه چرا سرمایه داری عمل نمی کنن؟ بعد یکی یکی، یک، عدم رشد واقعی دستمزدها با احتساب تورم برای اکثریت مردم امریکا از 1980 به این سو، درست از زمانی که این سیاست ها توسط ریگان و در اواخر در واقع کارتر شروع کرد و پیاده شدن. 1973 اوج مزد کارگراست. من قبلا از یک کتابی یوترن اسم بردم که اینا رو دقیق باز میکنه. دو، شکاف بی سابقه درآمدها و شکاف بی سابقه تر ثروت ها که از 1930 به این طرف نظیر نداشته. سه، 60% پایین جامعه امریکا هیچ پسندازی نداره. تحرک موبیلایزیشن، تحرک اجتماعی و اقتصادی فوق العاده پایین رفته، به مدت 40 سال در حال افول بوده. چهار، نزدیک به 18% از کودکان امریکا در فقر زندگی می کنن. افول امپراتوری ها اینجوریه. کودکان، زنان در موقع بارداری چه ویتامین هایی بهشون میرسه توی شکم مادر، چه پروتئینی آیا بهش میرسه یا نمیرسه، چه مینرال ها یا مواد معدنی مایکرو به بچه تو رحم مادرش باید اینا بهش برسه که مغزش رشد بکنه. نزدیک به 16% از کودکان این کشور در فقر زندگی میکنه و سیستم آموزش عمومی امریکا در بین کشورهای پیشرفته بدترینه. خب بعد یه دفعه من میام به مقاله تاماس فریدمن. این مقاله مال 14 آوریله، ولی مقاله تاماس فریدمن مال عرشبت که 3 روز پیشه، مال 3 جولای، که نقل قول میکنه از دالیو. میگه از سال 1980 آقای تاماس فریدمن در نیویورک تایمز، از سال 1980 به این سو درآمد 60% پایین کارگران رشدی نداشته است، با محاسبه درآمد 10% بالا 2 برابر شده و 1% بالا 3 برابر شده. خیلی بیشتر. آقای تاماس فریدمن دست کم میگیره. هر شبت که درصد اطفالی که بزرگ شدن تا درآمدشون از والدینشون بیشتر باشد از 90% در سال 1970، زمانی که من در امریکا بودم 90% میگفتن ما زندگیمون از پدرامون از مادرامون بهتر خواهد بود، به 50% تقلیل پیدا کرده، خیلی پایین تر از 50%. و این در کل جمعیته. برای 60% پایین بعد از این هم بدتره. من یکی یکی میخوام اینا رو برای عزیزان. دومین نقل قولی که میخوام بیارم باز از نیویورک تایمز، از جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل، که در 21 آوریل در نیویورک تایمز یه سرمقاله نوشت. میگه 90% از مردم امریکا در 30 سال اخیر، نمیگه 60%، 90% از مردم امریکا در 30 سال اخیر شاهد سکون یا نزول درآمد خود بودن. امریکا در بین کشورهای صنعتی بیشترین شکاف طبقاتی و کمترین امکان ارتقاء طبقاتی mobilization, social mobilization کمتر از همه داشتن. این از آقای جوزف استیگلیتز. من قبلا از کتابی که آقای پیتر فیلیپس استاد دانشگاه در همین شمال کالیفرنیا کتابی نوشته جاینتس که تازه بیرون اومده 2019 نقل قول آوردم ولی دوباره میخوام تکرار بکنم. ثروت 26 نفر میلیاردر به اندازه ثروت 50% پایین جمعیت کره زمینه. 26 نفر ثروتش به اندازه 3.8 میلیارد نفره. نظام سرمایه‌داری به اینجا میرسه. 2.80% از مردم جهان، یعنی نزدیک به 6 میلیارد، با کمتر از 10 دلار در روز زندگی میکنن. 3.5% از آن 80% با کمتر از 2.5 دلار. 4.3% پایین ترین، یعنی 1 میلیارد، با روزی 1.25 دلار در سطح جهانی. 1 میلیارد دستاوردهای نظام سرمایه‌داری. 5.300 میلیون نفر از اینا دچار فقر کامل، یعنی که در واقع هر روز 30,000 نفر از اینا میمیره از گرسنگی با تمام تنعمی که وجود داره، با تمام نه که خودش میگه غذا به اندازه کافی داریم، حتی بیش از اندازه کافی داریم، نابود میشه غذاها و اونا باید بمیرن از گرسنگی. حالا این یک طرف. در طرف دیگه ما 26 میلیون میلیونر در سطح جهانی داری و 3,000 بیلیونر که پول اینا رو که اداره میکنه 17 شرکت سرمایه گذاری عظیم، هیچ فند که یکیشون همین آقای دالیو که من ازش نقل قول کردم، 17 شرکت سرمایه گذاری عظیم وجود داره که سرمایه های اینان رو مدیریت میکنه، از جمله آقای بلک راک و آقای بلک ستون، آقای شوارتزمن که از قدرتمندترین آدم ها، همین ترامپ، همین حقوق بگیرای اینا. در واقع بیشتر میتونم بگم که آدم مثل ارتباطی اوباما، کلینتون ها، حقوق بگیرای اینا. این 17 شرکت سرمایه گذاری یا هیچ فان 50 تریلیون دلار زیر مدیریتشونه. 50 تریلیون که اینا رو کی اداره میکنه و در رأسشه؟ 199 نفر در داووس که شرکت میکنه، همینا و نوکراش در راوند تیبل همینطور، در کمیسیون سه جانبه همینطور. و اینان که باید کنترل بکنن، نمیذارن سرمایه‌دارا آزاد باشن زیر کنترل اینا. در نتیجه این سودها باید سرمایه گذاری بشه و غیره و غیره. تا جایی که میرسیم امروز میخوام عرض شود که در کامن درین از سال 1989 تا کنون آمار تکان دهنده است. 1% بالای جامعه مال امریکا رو داره میگه. 21 تریلیون دلار به ثروت خود افزودن از سال 89 تا به امروز. 21 تریلیون دلار، در حالی که 50% پایین جامعه 900 میلیارد دلار از دست داده. شکاف طبقاتی طبق تحقیق سیاست‌های مردمی بر پایه آمار بانک مرکزی، 1% بالای جامعه 1% بالای جامعه امریکا صاحب 30 تریلیون دلار 30 تریلیون دلار ثروته، در حالی که 50% پایین جامعه نه تنها ثروتی نداره بلکه مقروضه، یعنی زیر صفره، یعنی دارایی‌هاش کمتر از قرضاشه، ولی داره زندگی میکنه، میره خرید، کارتشو به کار میبره، قرض میکنه و غیره و غیره. میزان نابرابری از سالهای دهه 20 تا کنون بی سابقه بوده است. 3 نفر ثروتمندترین، یعنی آقای جف بیزوس، آقای بیل گیتس و آقای وارن بافت، ثروتشون به اندازه 50% پایین جامعه امریکاست. 3 نفر. عرض شود که واو وقت من تمام شده. اوش میخوام، من نمیدونستم که وقت من تمام شده. هفته آینده اینا رو ادامه میدیم که اون وقت این بر میگرده. من یه دفعه شدم متوجه شدم، ببخشید فرجاد. هر شبت که هفته آینده اینو ادامه میدیم و بعد اینا رو من ربط میدم به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. این هست درستانش. به هر حال وقت من تمامه. خیلی ممنون فرزاد. هر شبت که امیدوارم که کمک عزیزان برسه و تا یادم نرفته دوباره هفته آینده برنامه نخواهد بود. بنابراین خداحافظی که خواهم کرد برای 2 هفته خواهد بود. هر شبت که عزیزان میدونن برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی، از اونجا به هر شبت که توییتر میره و بعدش به تلگرام، به تلگرام خود من، و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا 2 هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.